گزارش ها از تشدید جو امنیتی در اطراف مسجد مکی حکایت دارد. ماموران امنیتی روز جمعه به بازدید بدنی و تفتیش شهروندان زاهدان از جمله زنان پرداختند. قانون کلیدی اتحادیه اروپا برای احیای طبیعت و تنوع زیستی. بر اساس این قانون تا سال 2023، 7 سال دیگر، در 20% زمین‌ها و مناطق دریایی اتحادیه اقداماتی برای احیای طبیعت انجام خواهد شد. و البته در این مجله از آخرین تحولات مربوط به جنگ بین اسرائیل و نیروهای افراطی حماس هم خواهید شنید. پس ما رو در 25 دقیقه آینده یا 24 دقیقه آینده همراهی کنید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان جمعه 19 آبان در سخنان خود با انتقاد از نبود آزادی قلم و بیان، یک بار دیگر آنچه او پرونده سازی و اتهام زدن رسانه‌های حکومتی خواند محکوم کرد. جو اطراف مسجد مکی نیز در این روز به شدت امنیتی گزارش شد. روز پنجشنبه دفتر مولوی عبدالحمید در بیانیه‌ای که در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، انتشار گزارش‌ها توسط رسانه‌های حکومتی درباره ورود 80 دستگاه ماینر برای استخراج رمزارز را دروغ پردازی، فرافکنی، تهمت و در راستای پرونده‌سازی و تشدید فشارهای اخیر بر مجموعه مکی خواند. در همین باره با الهه اجباری، فعال بلوچ ساکن ترکیه گفتگوی داشتم.
توی این دو هفته اخیر جمهوری اسلامی به شدت سعی کرد که اخباری علیه مسجد مکی به عنوان یکی از نمادهای مذهبی مردم به وجود بیاره و حتی چند تن از کودکان و کارکنان مسجد مکی رو دستگیر کرد و تحقیر کرد و اینا همه شیوهی برای اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه که دعوا و اعتراضات مردم رو فقط در سطح مذهبی نگه داره. و اخبار دیگری که در سطح بلوچستان هست، مثل اینکه میثم چندانی فردا قرار اعدام بشه، اخباری مثل این رو از بین ببره و یا دفنش کنه زیر سایر اخبار، در حالی که همه اخبار راجع به برق قطعی برق مسجد مکیه و کلا حکومت سعی داره که مبارزات رو در سطح مذهبی نگه داره و جنبه های دیگر این اعتراضات رو سرکوب کنه و نشون نده.
خانم اجباری، امروز هم آقای عبدالحمید در صحبت‌هایی که داشت اشاره کرد به مواردی از جمله همین دستگاه‌های ماینر که ادعا می‌کنه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران که متولیان مسجد مکی وارد کردن و باز هم تکذیب کرد، همونطور که در شبکه‌های اجتماعیشون اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، و انتقاد کرد از نبود آزادی‌های قلم و بیان و همینطور اشاره کرد به پرونده‌سازی که رسانه‌های حکومت می‌کنن علیه مجموعه مکی. چطور بود امروز؟ چون گفته میشه که جو اطراف مسجد مکی به شدت امنیتی بوده و مرد و زن رو بازدید بدنی میکردن.
درسته. ببینید، سالگرد جمعه خونین صاحب امروز که هر جمعه میگذره، نهادهای امنیتی شرایط جو محیط مسجد مکی رو به شدت سعی میکنن سختگیرانه بکنن، مردم رو یه کار کنن که به جون هم بیفتن و بازدید بدنی میکنن. تقریبا سر هر کوچه یک چادر زدن که توی اون سعی کردن مامورانی قرار بدن که بازدید بدنی بکنن مردم اونجا رو. و امروز هم آقای عبدالحمید به درستی به مسئله قلم و آزادی بیانی که وجود نداره حتی در چارچوب سیاست‌های خود جمهوری اسلامی گفتن، چون گفتن ما هم مثل شما مسلمان هستیم و افرادی که توی مسجد مکی کار میکنن رو شما به عنوان کسایی که مسلمان هستن دستگیر میکنید و دروغ علیهشون میگین و این شیوه رو محکوم کردن.
خانم اجباری، برگردیم به همون داستان ماینرها و یک گریزی بزنیم به اون بولتن محرمانه‌ای که مربوط بود به خبرگزاری فارس یک گروه هکری پارسال منتشر کرد که در اون تاکید شده بود که مولوی عبدالحمید رو بازداشت نکنید به نقل از رهبر جمهوری اسلامی، بلکه او رو در واقع بی آبرو بکنید. آیا میتونه این اخباری که منتشر میشه در همون راستا باشه؟ چون خود آقای عبدالحمید هم اشاره میکنه به اینکه اینها در راستای همون اتهام زنی ها و پرونده سازی ها هست.
جمهوری اسلامی به شدت آگاه به اینکه با چه کسی طرفه و میدونه که آقای عبدالحمید چه اهمیتی و چه احترامی در بین بلوچ ها داره و چقدر به حرف ایشون گوش میدن و مهم هستن ایشون. و جمهوری اسلامی اگر بخواد که ایشون رو دستگیر بکنه یا برخورد واضح بکنه با ایشون، قطعاً از سمت بلوچستان خیلی اوضاع به هم میریزه، ولی اونها سعی میکنن که به قولی با همون آبروریزی، با وجود آوردن دروغ و یک شرایط متناقض، سعی کنن که ایشون رو یک چهره ضد مردمی نشون بدن و وجهه ایشون رو در بین مردم خراب بکنن تا کلن بتونن اعتراضات رو از بین ببرن و سرکوب کنن.
الهه اجباری فعال حقوق بلوچ ساکن ترکیه بود. اما درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ بین اسرائیل و نیروهای حماس بشنوید. نیروهای افراطی حماس در گزارشی از همکارم ایلیا جزائری که حاضر هست در منطقه خلیج فارس.
وحشت در بیمارستان‌های غزه، بمباران اطراف بیمارستان اشرفا و بمباران اطراف بیمارستان النابلسی، پیشروی ارتش اسرائیل در غزه و جنگ خیابانی میان نظامیان اسرائیلی و گروه افراطی حماس درگیری‌ها را به نزدیک بیمارستان‌ها کشانده است. بیمارستان‌هایی که اکنون نه تنها مکانی برای درمان بیماران و زخمی‌ها هستند، بلکه هزاران غیر نظامی برای در امان ماندن از بمباران به آنها پناه بردند. از سوی ایالات متحده آمریکا، موافقت اسرائیل با وقفه‌های 4 ساعته درگیری‌ها با هدف خروج غیر نظامیان از شمال غزه و حرکت آنها به سمت جنوب، همچنین رساندن کمک‌های بشردوستانه را اعلام کرد. 34 روز جنگ در نوار غزه، جنگی که روز 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شبکه‌های اسرائیلی آغاز شد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. از سوی دیگر شمار کشته شدگان در غزه در نتیجه حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل به حدود 11000 نفر رسید، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. ولگر تورک، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز در کنفرانسی خبری در عمان پایتخت اردن گفت حدود 4800 تن از کشته شدگان در غزه کودک هستند، در حالی که مقام‌های اسرائیلی و همچنین رئیس جمهوری آمریکا در این آمار که از سوی وزارت بهداشت فلسطینی صادر می‌شود تشکیک کرده اند. باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه در گزارشی که به مجلس نمایندگان این کشور ارائه داد گفت مقام‌های آمریکایی معتقدند آمار کشته شدگان در غزه حتی می‌تواند بیشتر از شمار اعلام شده باشد. اسرائیل هدف از حمله به غزه و عملیات در این منطقه را از میان برداشتن گروه حماس اعلام کرد، جنگی که هنوز مشخص نیست تا چه زمانی به درازا بکشد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در این باره گفت
We don't want to seek to govern Gaza, we don't seek to occupy it, but we seek to give.
ما برای حکمرانی بر غزه تلاش نمی کنیم، به دنبال اشغال غزه نیستیم، اما سعی می کنیم برای این منطقه و برای خودمان آینده بهتری در خاورمیانه بسازیم. من اهدافی را مشخص کردم اما جدول زمانی ارائه ندادم. ممکن است ماجرا نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. امیدوارم این زمان طولانی نباشد. ما در حال پیشروی گام به گام هستیم تا از میزان تلفات نیروهای خودمان و غیر نظامیان کاسته شود و تلفات نیروهای حماس افزایش یابد. معتقدم تا الان همه چیز خوب پیش می رود.
از سوی دیگر شبه نظامیان گروه حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند بر ادامه شلیک موشک و راکت به سمت اسرائیل تا پایان جنگ در غزه تأکید کردند.
و حتی يتوقف العدوان الاسرائيلي على اخواننا في غزه.
ارتش اسرائیل از رهگیری و انهدام یک موشک شلیک شده دیگر از یمن به شهر ایلات در جنوب اسرائیل خبر داد، شهری که روز گذشته ساختمان یک مدرسه در آن هدف اصابت یک پهپاد شلیک شده از سوریه قرار گرفت. در واکنش به این رویداد، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای کوتاه هدف قرار دادن مواضع گروهی در سوریه را اعلام کرد که اقدام به پرتاب پهپاد به سمت شهر ایلات کرده است. این بیانیه نامی از این گروه نبرده، اما تأکید کرده است که مسئولیت همه اقداماتی که در سوریه صورت می‌گیرد بر عهده دولت این کشور است.
درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ بین اسرائیل و نیروهای افراطی حماس می‌شنیدید در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری. شما هم اگر دیدگاهی دارید در هر زمینه‌ای میتونید با ما تماس بگیرید و با ما در رادیو فردا در میون بگذارید. 20420221122113 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا است و این شماره 20420725970 که شماره واتساپ رادیو فردا است و از این طریق هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
اسمهنی اومده در تهران با خامنه‌ای ملاقات داشتم، برای پول اومدم. میگه آقای خامنه‌ای تفجیر تهدید خورد، ما پول نداریم، هر چی کمک بکنیم به فلسطینی ها بیشتر کشته میشه، نه اسرائیل نابود میشه نه ایران پیروز میشه.
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم، حتی با ملت اسرائیل. زن، زندگی، آزادی، با همه ملت ها ما دوست.
این همه جرم و جنایت و خلاف و ناهنجاری و قتل و زورگیری و خفگیری و این همه جنایت تو این شهر مشهد داره انجام میشه و آقای علم الهدا هم اعلام میکنه که من بهشت ساختم از این شهر. این چه بهشتیه؟ آقای علم الهدا عمامت رو بذار بالاتر، خجالت بکش اینقدر از چرنگویی و چرت و پرتگویی. تو این شهر بهش ساختم، تو لجن زدی به این شهر. این شهر مرکز خلاف خلافاش از نیویورک بیشتره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سرنوشت گروهی از دانش آموزان اصفهانی با فرونشست زمینی که در این استان هر روز ابعاد گسترده تری می گیرد گره خورده. مدارسی که حد اکثر نشستشان باید 2.5 سانتی متر باشد در برخی نواحی اصفهان از جمله ناحیه 5 4 برابر حد مجاز گزارش شده است. از دهه 70 که زنگ فرونشست زمین در ایران با دشت رفسنجان به صدا درآمد تا امروز که تأسیسات شهری استان اصفهان مثل مدارس در معرض تهدید قرار گرفتند، کدام سیاست‌ها بیشتر تأثیرگذار بودند؟ محمد زرقامی گزارش میده.
پیربکران، برخار و فلاورجان مدارسشان را از دست میدهند. روی کاغذ تعداد این مدارس 20 باب است. علت فرونشست است. احتمال اینکه فلان ترک ریز روی دیوار حیاط یا سقف کلاس هایی که بالای 40 سال عمر دارند و حالا عمیق‌تر شده اند، جوری که 5 انگشت دست یک دانش آموز در این شکاف ها جا می گیرد، با یک تکانه نسبتاً شدید روی سر دانش آموزان و کارکنان مدرسه آوار شود. برای اصفهانی که حدود 1 میلیون دانش آموز دارد، زنگ خطر تخلیه فوری زودتر به صدا در آمده. زمانی که سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این استان اعلام کرد 46 مدرسه با 353 کلاس باید تخلیه شوند، آن هم اصفهانی که با کمبود فضای آموزشی روبروست و جایی هم برای انتقال دانش آموزان ندارد. فرونشست هم که نقطه پایانی ندارد. سال 1395 اصفهان 2% فرونشست داشت و حالا این رقم بزرگتر شده، 10%. اگر کارشناسی بگوید اصفهان را توسعه نامتوازن به این روز انداخته، شاید خیلی متوجه ماجرا نشویم. به سراغ مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و زمین‌شناس در ایران می‌روم.
از همون ابتدای دهه 40 شهر اصفهان که میتونست یک شهر توریستی و با در نظر گرفتن صنایع دستی و توریسم شهری باشه، تبدیل به یک منطقه صنعتی شد. حجم قابل توجهی از صنایع آببر مثل فولاد، کارخانه کاشی و حتی صنایع هسته‌ای در این منطقه احداث شدن و هر چه که آب از خود حوزه زایندرود پروژه‌های تونل انتقال آب درون حوزه‌ای مثل گلاب 1 و 2، مثل خدنگستان یا چشم لنگان احداث شد، یا حتی آب از سرشاخه‌های کارون انتقال داده شد به حوزه زایندرود مثل تونل انتقال آب کوهرنگ 1 و 2 و در ادامه 3 هم احداث شد، اینا هیچ کدوم نتونستند نیاز آبی استان اصفهان رو پوشش بدن.
سیاست‌های حکومتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در فرونشستی که این استان را احاطه کرده بی تأثیر نبوده است.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم.
خودکفایی با کدام پیشبینی؟ انتقادی که پیشتر مصطفی فدایی فرد، مدیر سابق طرح جامعه آب ایران، در صدای جمهوری اسلامی مطرح کرده بود.
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
حالا دوست دارید یک ایده ای از برداشت آبهای زیرزمینی ایران و آینده پیش رو که اصفهان نمونه ای از آن است داشته باشید؟ صحبت های علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شاید کمکمان کند.
یک کانالی رو تجسم کنن از ساحل مازندران تا جزیره قشم به عمق 100 متر و به پهنای 1000 متر، این حجم آب رو ما کسری آوردیم، یعنی زیاد مصرف کردیم. طبیعتاً زمین غیر از این که فرونشست بکنه راه دیگه نداره. خونه‌هایی که در اثر فرونشست، ساختمان‌هایی که در اثر فرونشست دچار ترک و شکاف میشن، ما کشور لرزخیزی هستیم، این خونه‌ها عملاً دیگه ضعیف میشن.
یک یادآوری ساده، فقط یکی از مناطقی که مدارسش تخلیه شده دشت اصفهان برخار است، منطقه‌ای که فرونشستش به درون شهر کشیده و کم کم زندگی شهروندان را هم تهدید می‌کند. بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در صدای جمهوری اسلامی و آبی که زیر پای اصفهانی‌ها خالی می‌شود.
ما به طور معتبر بیش از 1 متر ما افت آب زیرزمینی رو داریم که بعضی از مناطق مثلا سمت شمال غربی اصفهان تا 2 متر در سال هم افت آب زیرزمینی هست. مفهومش اینه که ما آب زیر پا رو داریم خالی میکنیم.
وضعیت کنونی روندی است که با 61422 حلقه چاه مجاز و غیر مجاز در اصفهان تداوم پیدا کرده، با زاینده رودی که آب‌آوری ندارد، با بارش‌هایی که کمتر شدند و برداشت آبی که 311 میلیون متر مکعب است. همه اینها را که روی هم بگذاریم، میرسیم به ساختمان‌هایی که وقتی ساخته می‌شدند هیچ کس فکر نمی‌کرد روزگاری فرونشست آسیب‌پذیرشان می‌کند. آن هم فرونشستی 4 برابر نرخ مجاز.
داستان فرونشست زمین که در مناطق مختلف ایران هر روز داره ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنه و در اصفهان سرنوشت دانش آموزان اصفهانی با این معضل گره خورده و گزارشی که از محمد زرقا می‌شنیدید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد یک قانون کلیدی درباره احیای طبیعت و تنوع زیستی به توافق رسیدند که به طور خاص به مسئله کشاورزی می‌پردازد. شورای اتحادیه اروپا به نمایندگی از 27 کشور عضو این اتحادیه شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این لایحه این کشورها را ملزم می‌کند تا اقداماتی را برای احیای طبیعت در دست کم 20% از زمین‌ها و مناطق دریایی اتحادیه تا سال 2030 یعنی 7 سال دیگر اجرا کند. گزارش همکارم نسرین افشار رو بشنوید.
فرسایش خاک که منجر به آسیب دیدگی و از بین رفتن زیستگاه ها می شود باعث نگرانی بسیاری از کشورهای جهان شده و آنان را بران داشته تا به صورت سیستماتیک و اصولی دست به کار شوند و برای آن راه حلی بیابند. حالا شورای اتحادیه اروپا در همین راستا با انتشار بیانیه‌ای به نمایندگی از 27 کشور عضو این اتحادیه نوشته است که این لایحه کشورها را ملزم می کند تا اقداماتی را برای احیای طبیعت در دست کم 20% از زمین‌ها و مناطق دریایی اتحادیه تا سال 2030، 30% از زیستگاه‌های آسیب دیده را تا همین سال، سپس 60% را تا سال 2040 و 90% را تا سال 2050 بازسازی کنند. هدف از اجرای این قانون معکوس کردن روند کنونی زوال زیستگاه‌های طبیعی در اروپا است که بر اساس آن 81% آنها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. کشورهای عضو همچنین کاهش میزان تولید و انتشار دیوکسید کربن و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2050 در دستور کار خود قرار دادند. پیش از این محمد شهیم یکی از نمایندگان پارلمان اروپا گفته بود احیای طبیعت فواید زیادی برای کشاورزان به همراه دارد که از این میان میتوان به احیای خاک، حمایت از گرد افشانها و محافظت از آنها در برابر اثرات سوء تغییرات آب و هوایی اشاره کرد. اما با توجه به بارانهای پیاپی و سبز بودن قاره اروپا کدام مناطق دچار فرسودگی هستند و طبق این لایحه باید احیا شوند؟ منصور سهرابی کارشناس محیط زیست:
کشورهای اروپایی هم به مانند سایر کشورها معضلات محیط زیستی زیادی دارند، از جمله استفاده از مواد شیمیایی که در سطح وسیعی در اروپا استفاده میشه. برای نمونه میشه به نیتروژن استفاده کرد. برآوردها نشون میده 75% اکوسیستم های اروپا با تهدید نیتروژن مواجه هستند که میتونه خود اون مؤثر باشه بر پدیده یوتیفیکیشن یا همون تغذیه گرایی در اکوسیستم های آبی که باز اون هم میتونه تهدیدی برای تنوع زیستی باشه. اکوسیستم ها در اروپا در حال کوچکتر شدن هستند به دلیل تغییر کاربری هایی که در اون داره صورت میگیره. تلاش هایی شده برای احیای اکوسیستم ها، منتها این تلاش ها در مقابل اون تهدیدات و اهمالی که صورت گرفته و صورت میگیرد کافی نیست. به این دلیل اتحادیه اروپا سعی میکنه با تصویب قوانین این راه احیای اکوسیستم ها را سرعت ببخشه و سعی میکنن که برای نمونه 25000 کیلومتر از رودخونه ها را رهاسازی بکنه. از پشت سدها به قول یک جنبش آزادسازی رودخونه در اروپا به راه افتاده است. در رابطه با جنگل ها حتی اتحادیه اروپا مصوب کردن محصولاتی که خارج از اتحادیه تولید میشه برای تولید اونها جنگل زدایی صورت گرفته مانع بشن برای اینکه وارد اروپا شوند این محصولات و اقدامات قانونی شدیدی داره تصویب میشه که بتونند این روند تخریب و تهدید رو کمتر بکنند.
تلاش برای تصویب قانون احیای طبیعت در اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد اهداف بزرگ اقلیمی و تنوع زیستی در جهان است و با اجرای آن این قاره را به نقطه مرجع جهانی در مورد همه مسائل آب و هوایی تبدیل می کند. این تصمیمات به منظور مقابله با مسائلی مانند آلودگی، شهرنشینی و بهره‌برداری گسترده است که زیستگاه‌های طبیعی را تحت تأثیر قرار دادند. اما تصویب این لایحه در اتحادیه اروپا چقدر دارای اهمیت است و چه تأثیری در بلند مدت روی محیط زیست مناطق اروپایی ایجاد می‌کند؟ منصور سهرابی:
اما آیا اینکه اروپا میتواند در آینده به همه اهداف خود برسد باید منتظر بود و ببینیم چقدر این قوانین اجرایی میشن و چقدر منافعی که برای بسیاری از شرکت ها وجود داره تهدید خواهد شد و اونها مانع اجرای این قوانین خواهند شد، یا اینکه یک سری اتفاقاتی در دنیا از جمله جنگ هایی که صورت میگیره میتونه بر اجرای همه این قوانین اثر بذاره و مانع اجرای اونها بشه.
اعضای پارلمان اروپا و مقام‌های محیط زیستی کشورهای مختلف اروپایی از این توافق استقبال کردند و تصویب آن را باعث افتخار خود می‌دانند و تأکید دارند که این اقدامات به مقابله با تغییرات آب و هوا و حفظ تنوع زیستی برای نسل‌های آینده کمک خواهد کرد.
اینجا رادیو فرداست.
اینجا رادیو فرداست و شما مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش میدادید که کم کم به لحظات پایانیش نزدیک میشه. از شما خواهش میکنم که رادیو فردا رو حتما در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، چون در اونجا این امکان وجود داره که میتونید با مخاطبان دیگر هم دیدگاهاتون رو به اشتراک بگذارید و وبسایت ما radiofarda.com هم امکان دیگری هست برای اینکه بتونید خبرها رو به شکل لحظه‌ای دنبال بکنید. من سپیده بهکام هستم و برای شما شب و روز آرامی رو در هر کجای دنیا آرزو می‌کنم.